أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت اغني بالهدى وألهمني التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هزاران مرتبه خدای عزیز رو شاکریم، توفیق داریم، نفسی باقی است و به لطف حضرت ابا عبدالله به شب نهم ماه محرم الحرام، شب تاسوعای سید الشهدا رسیدیم. بابت این نعمت هزاران مرتبه هم خدا رو سپاس بگیم کمه. شب اول همینجا کنار هم این نکته رو من عرض کردم، خودم رو عرض میکنم، وقتی نگاه میکنم به عمل کرده سالی که بر من گذشت، به نیاتم، به انگیزه هام، به مدل رفتارم، به زبانم، میبینم به اون دلهایی که شکستم، به اون کاهلی ها و کمکاری هایی که داشتم، به اون نقصانی که در اخلاق و رفتارم داشتم، اون جاهایی که میتونستم بهتر عمل کنم عمل نکردم، جمع اینها رو که در کنار هم میبینم، من لایق حضور در خیمه حضرت ابا عبدالله نبودم. لطف کردن، منت گذاشتن، ما رو راه دادن به امید اینکه انشاءالله شاید بعضی مثل من امشب که شب مهلت سید الشهداست برای ما، شبی است که سید الشهدا تاسوعا رو غنیمت گرفتن برای عده‌ای که شاید در لشکر عمر سعد با شنیدن صدای محزون تلاوت قرآن حسین و شنیدن صدای مناجات ابا عبدالله این قلبشون یه تکانی بخوره و خودشون رو از اون لشکر جدا میکنن. فرصتهای آخر همراه شدن با کاروان ابا عبدالله. این روزه ها تمام میشه، میگذره، این بساط جمع میشه، ما میمانیم و اون عمل کردمون، روحیمون، خصائصمون. التماس کنم به سید الشهدا امشب، بگم آقای من، واقعیتش اینه که من در خودم توان تغییر نمیبینم الا به لطف شما. شما هم الحمدلله ثابت کردید با کاری که با زهیر کردید، با کاری که با هور کردید، میتونید، بخواید میتونید. من تمنا میکنم یه دستی امشب به قلب ما بکشید، یه دستی به سر ما بکشید، ماها رو خلاصه زیر پر و بال خودتون بگیرید. ما سفارش شده های زهرای مرضیه ایم، ما سفارش شده های امیرالمومنینیم. یه ذره این دو شبه قلبمون رو محزون کنیم کنار خیمه ابا عبدالله. واقعیت امر اینه که من خودم رو عرض میکنم، بنام ندارم خیلی اینطور حرف بزنم، به دهن من بزرگه، دارم واقعیت میگم، بلند بلند با خودم حرف میزنم. نگرانم اون لحظه‌ای که مرگ فرا میرسه و قرار است که اون حسرتی که همه عمر داشتیم برای زیارت چهره نورانی امیرالمومنین در معیت اولادشون، آقا که میاد، خب میدونید دیگه، فرده ها کنار میره، آدم عمل کرده خودش رو اوریان میبینه، هویدا، و میدونیم که امیرالمومنین هم داره میبینه. اون لحظه، اون شرم، اون خجالتی که آدم رو در بر میگیره، آدم سر به زیر میندازه، من اینو تجربه کردم. یه وقت میشه یه استاد اخلاق عزیزی میری که ازش یه کرامتی دیدی، یه شهودی دیدی، یه کشفی دیدی، داری میری او رو ببینی، همه یه مسیر داری فکر میکنی که نکنه فلان کار من، نکنه فلان نیت من، نکنه فلان رفتار من. دیگه امیرالمومنین که عالم بر همه چیزه، یه کاری کنیم اون لحظه که امیرالمومنین میاد بگیم آقا جان، ما خوب نبودیم ولی خیلی زور زدیم، یه جوری زندگی کنیم شما ما رو بپسندید. امشب از سید الشهدا بخوایم محرممون محرم متفاوتی بشه، امضا بکنن هدایتمون رو، تربیتمون رو، شهادتمون رو، تا بتونیم انشاءالله در رکاب حضرت صاحب مجاهده بکنیم. برسد به ارواح طیبه شهدا، این شهدای عزیزی که تصاویرشون گوشه ای از جلسه ما زینت داده مجلس ما رو، و ما امید داریم که ارواح عزیزشون امشب کنار ما باشه. من نگاه میکنم خیلی از این تصاویر روزدار بودن خودش. من پای منبرهای خودم لااقل دارم نگاه میکنم، دو سه نفر از این عزیزان رو بارها در بعضی از جلسات دیده بودم. روزدار بودن، اهل روزه بودن، اهل گریه بودن، اهل انس با سید الشهدا و امیر المومنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهم بودن. دعوتشون کنیم به این جلسه، بگیم که شما هم تشریف فرما بشید، بیایید کنار ما، بیایید امشب با ما سینه بزنید، با ما گریه کنید، بر مصائب با عبدالله مویه کنیم، ندبه کنیم. آمدن این عزیزان راه آمدن ملائکه رو باز میکنه، انشاءالله مایه مغفرت، مایه غفران. شهدا محتاج ما نیستن، ما محتاج شهداییم. بالاخره یه هدیه امشب براشون در نظر بگیریم تا انشاءالله به این واسطه اونها هم لطف کنن و عنایت کنن و در حق ما محبت کنن. همه این عزیزان رو دعوت میکنیم به این جلسه، در رأسشون رهبری شهیدمون این فرزند مطهر سید الشهدا، بر محمد و آل محمد صلوات. فرصت اندکه، من نگاه میکنم میبینم 8 جلسه رفته و مایم و 2-3 جلسه دیگه از فرصتمون باقی است. بحث سخت و پردامنه ای هم من انتخاب کردم، یعنی خیلی این شبها ملتمسانه از خدای عزیز خواستم که لکنت و تقیید رو از زبان من برداره، من بتونم حتی مقدور مطلب رو ساده بکنم و خدمت عزیزان تقدیم بکنم. هنری نداشتم، هرچه بوده لطف سید الشهدا بوده، تلاش کرده مطلب بنشینه در جلسه. من یه جمع‌بندی بکنم. سید الشهدا علیه السلام علارغم این که صحنه بر همه روشن بود، ما بالاخره 8 جلسه حرف زدیم، من میخوام همین مقدمات رو تکرار کنم، همه جلسه‌مون میشه، ولی زمان من خیلی مختصر میگم. سید الشهدا علارغم این که صحنه بر همه روشن بود، از خود سید الشهدا تا دلسوزانی مثل ابن جعفر و ابن عباس و محمد حنفیه، تا خائنینی و حسودانی و دشمنانی مثل عبدالله ابن عمر و ابن زبیر، عبدالله ابن مطیع، اینایی که سر سازگاری با اهل بیت نداشتن، همیشه در قامت دشمنی بودن، همه اینها یک پارچه خبر از احتمال خیانت کوفیان، اولا، دوما شدت عمل یزید، و سوما احتمال بسیار زیاد رفتن سید الشهدا به مقتل می دادن. یعنی ابا عبدالله از اون لحظه ای که نهضتشون رو آغاز کردن از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، هر کسی حضرت رو دید خبر داد که آقای من به گمان ما این مسیری که شما آغاز کردید منتهی به خدای نکرده شهادت شماست، و چه بسا اگر راه داره از این مسیر برگردید، اگر میشه تجدید نظر بکنید. بنابراین اون چی که قطعیه، قیام سید الشهدا اولا احتمال نتیجه درش به شدت محدود بود. یعنی این تصویر رو باید در ذهنمون اصلاح کنیم، کسی گمان نکنه مثلا ابا عبدالله تصورش این بود که حالا چه بسا رفتیم شد. نه، اخباری که از دوره نبی اکرم بود، ام سلمه همسر پیغمبر در مدینه حضرت سید الشهدا به وداع با ام المؤمنین، ام سلمه همسر پیغمبر رفت، ایشون گریه کردن، تمنا کردن از سید الشهدا به سمت عراق نره، و بعد هم گفتن که شما خردسال بودی، در دامن نبی اکرم بودی، من وارد حجره پیغمبر شدم، دیدم حضرت شما رو همطور که آغوش گرفتن گریه میکنن، با دقت شما رو نگاه میکنن، دست مبارکتون رو میبوسن، صورت مبارکتون رو میبوسن، و من نگران شدم، گفتم شاید در شما یه ایرادیه که پیغمبر یه مثلا نقصانی در شما دیدن به ترحم اومدن. به آقا گفتم آقا نکته چیه؟ حضرت گفتن نه چیزی نیست، ولی الان ملکی بر من نازل شد، یا حالا من در خاطرم نیست، شاید جبریل بر من نازل شد و خبر داد که این فرزند شما بعداً به دست امت شما بین دو نهر عدشان در عراق به شهادت میرسه. و بعد هم من گفتم که راهی نیست، گفتن نه، و این ملک به من ذره ای از تربت حسین ابن علی رو عطا کرد، گفت او در این خاک به مقتل میفته. ام سلمه گفت این تربت رو نبی اکرم به من سپرد و به من گفت این رو جایی نگه دار به امانت، روزی که حسین ابن علی از مدینه خروج کرد برای نهضت و قیام تو این رو نگهداری کن، هر روز بهش سر بزن، روزی که مبدل به خون شد اون روز مقتل حسینه. یعنی ام سلمه در رفتن سید الشهدا خبر داد تا دلتون بخواد از این اخبار غیبی به آقا گفته شد. برادرشون تذکر داد، بعضی از بزرگان تذکر دادن. ابن عباس گفت انقدر از نبی اکرم و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خبر آمده بود که حسین ابن علی نهایتاً به مقتل میره، بر همه ما بنی هاشم و هم متوافرون، بر هممون، نه حالا به دو سه نفر چهار تا پنج تا نخبه، هممون برامون روشن بود که مسیر نهضت حسین ختم به شهادت. علی رغم این ابا عبدالله آگاهانه با اراده با اختیار علیه دولت مستقر اموی به خلافت یزید مبارزش رو آغاز کرد و مقاومت کرد و گفت میستم. شما هر جای این مسیر رو نگاه میکنید، سید الشهدا در حال خطبه خواندن دعوت مردم به همراهی است. نه مدل خروج حضرت شبیه فرار، نه مدل خروج حضرت شبیه کارهای عارفانه است، کاملا آقا در حال یک کار اجتماعیه. رسیده مثلا در منزلی همنشین شده با ضحاک بن عبدالله مشرقی، او را آقا دعوت کرده، رفته در خیمش باش گفتگو کرده، من دارم علیه یزید خروج میکنم، با من همراهی کن. اون خبیث هم با ابی عبدالله گفت من خودم نمیتونم، ولی سلاح بخواید میدم، مرکب بخواید میدم، هزینه بخواید میکنم. حضرت همین اتفاق رو با زهیر ابن قین رقم زد که جناب زهیر ابن قین تحت تأثیر قرار گرفت، هدایت شد، با سید الشهدا همراه شد. چه همراهی هم. آقا منزل به منزل مشغول دعوت بود، مشغول به گفتگو بود، آقا بیاید. خب این نه شبیه فرار، نه شبیه کار عارفانه. آقا نمیرفت کربلا خونبهای آمرزش ما بشه، قرار بود خونبهای آمرزش بشه، لزومی نداشته که حالا هر کی رو میبینه آقا تو هم بیا، آقا تو هم بیا، آقا تو هم بیا. نه، حضرت به دنبال یک کار دقیق اجتماعی بود. و خدمت عزیزان این نکته سخت رو عرض کردیم، فرایند نهضت سید الشهدا یک جمله عمیق در بر دارد. یعنی اگر من قرار باشه همه نهضت ابا عبدالله رو بگیرم، این رو تلاش بکنم درون مایش رو بیرون بکشم، بگم شعار سید الشهدا چی بود، مبنای فکری ابی عبدالله چه بود، به یه جمله میرسم. سید الشهدا بلند اعلام کرد با خون خودش، با خون علی اصغر، با خون علی اکبر، با دستان بریده عباس ابن علی علیه السلام، یک جمله رو فریاد زد در تاریخ: گاهی برای حفظ دین جدم باید وارد مبارزه و مقاومت بشید، ولو یقین کنید کشته خواهید شد. گاهی مرگ با عزت ترجیح دارد بر حیات با ذلت. این شد شعار ابا عبدالله. قاعده رو ریخت به هم. تا قبل از این قاعده این نبود. تا قبل از این قاعده این بود، میگو حساب کتاب کن، الان داری میری جنگ، ببین پیروز میشی یا نمیشی. خب نمیشی نرو. الان میخوای بری امر به معروف بکنی، حساب کتاب کن، خسارت میبینی یا نمیبینی. میبینی نکن. الان میخوای بری حج، سبک سنگین کن، بری حج، دشمن قدار بندی راه بر تو میبنده یا نمیبنده. اگر در مسیر ممکنه جانت به خطر بیفته، خب نرو. ولی سید الشهدا یه جایی اعلام کرد، گفت ول کن این قاعده رو. یه جایی گاهی در یک لحظه ای باید پا به میدان مبارزه بگذاری، ولو بدانی این میدان منجر به مقتل است و شهادت. و الان این رو اضافه بکنم، گمان نکنید جامعه نخبگان، توده مردم، مؤمنین، مسجدیا، اینا پذیرفتن منطق سید الشهدا رو. سید الشهدا در طول حیاتش، در همه لحظه‌های قیامش تا زمانی که به مقتل رفت، مورد شدیدترین نقدها قرار گرفت. میگفتن این تو چه کاری داری میکنی؟ این بنابر مصلحت نیست، این کار تو منطقی نیست. حضرت رو متهم کردن به بی‌پروایی، به بی‌احتیاطی. ما چون تصورمون اینه که حالا مثلا سیدالشهدا که این کار رو شروع کرد، همه برای ابی عبدالله کف زدن، دست زدن، گفتن آقا حالا مثلا ما ترسیدیم، ببخشید نمیای ما. ولی شما کارتون درسته. نه خیر، عموم نخبگانی که سیدالشهدا رو دیدن حضرت رو نقد کردن، گفتن آقا این چه کاری شما دارید میکنید؟ آخه رو چه منطقی؟ وقتی میدونیم کشته میشیم چرا باید بیایم؟ من جرئت نمیکنم بعضی از نامها رو ببرم، خیلی اخیرا محتاط شدم، چون دیدم متاسفانه بعضی یه تعصبات کوری روی بعضی از شخصیت ها و نفرات تاریخی دارن، بحث با حاشیه میره. مثلا میگی فلانی این کارو کرد چون یه انتسابی دارد به امیرالمومنین، یه انتسابی دارد به نبی اکرم، وای میستن پافشاری، دعوا، تو نمیدونی، توهین کردی. من دیگه اخیرا اسم نمیبرم، محتوا رو میگم. یه بزرگی، یه منسوب به امیرالمومنینی، یه کسی که توقع در جامعه بر این بود اگر حسین ابن علی قیام میکنه، بنابر کارنامه‌ای که این آدم داره، بنابر فرماندهی که در جمل در رکاب امیرالمومنین کرده، ایشون حتما به جای عباس ابن علی او باید علمداری بکند نهضت رو. یعنی شما اگر خبر نداشته باشی از انتهای کربلا، شخصیت های تاریخی رو برات بر بشمرن، منسوبین به بیت امیرالمومنین بر بشمرن بنابر تجربه رزمی و نظامیشون، میگید خب معلومه احتمالا پرچمدار اوست، کسی که حتما در نگاه مورخ ترجیح دارد پیش از واقعه کربلا بر جناب ابوالفضل العباس. ظاهرا مگر نه عمق رو که نگاه کنید هیچ کس بر عباس ترجیح نداشت در کربلا. این آدم با سیدالشهدا همراهی نکرد، صاحب 11 تا اولاد ذکور بود. خودش بهانه هایی در تاریخ آوردن، میگم چون حوصله ندارم اسمشو نمیبرم، ولی بدونید آدم خیلی گنده ایه. خودش یکی گفت فلجه، یکی گفت کوره، یکی گفت کره، یکی گفت پچله، یکی گفت کچله، هر کی یه بهونه آورد. ولی 11 فرزند ذکور داشت، یکی از این اولاد در کربلا نرفتن. و سند تاریخی داریم که بعدها گفت من در مسیری که قائل به اشتباه هستم اولادم را فدا نخواهم کرد. منتقدین سیدالشهدا بیخ گوشش زندگی میکردن. جام مهرهای پینه بسته امام گنده عباب دوش سجاده نشین بودند، میگفتن آقا منطقی نیست این کار، هیجان گرفتته. بابا تو نمیفهمی، تو سبک سنگین نمیکنی، علیاذ بالله نمیشینی دو تا چهار تا بکنی. حالا مثلا تو جان خودت رو کف دست بگیری، یه 100 نفر از مؤمنین هم برداری ببری، بری در عراق به یه مقتلی کوفیان خیانت بکنن، عبیدالله و عمر سعد و یزید هم از فرصت بهره برداری کنن، این جانهای مطهر رو به فجیع ترین شیوه بگیرند و به شهادت برسونن، که خصم ممازا. یه جمله ای یکی از دامادهای امیرالمومنین به جناب مسلم ابن عقیل گفت در گرما گرم قیام، هنوز مسلم به سمت کوفه نرفته بود، تو یکی از این فیلم‌های سریالی تلویزیون شجاعت کردن این جمله رو از زبان اون شخصیت، چون شخصیت بسیار محترمی است، گفتن، این تنظیم کردن، کاشتندش، خدا بابای اون نویسنده شجاع رو بیامرزه. جناب مسلم بهش میگه تو چرا سیدالشهدا رو همراهی نمی‌کنی؟ میگه من اگه می‌خواستم با دست فرمون شما کارو پیش ببرم، یک نفر از بنی هاشم الان زنده نبود. اینجوری که شما دارید پیش میرید، من میخواییم قتل هم کنید، ریشمونو بکنید. سیدالشهدا حداقل تا 80 سال بعد از شهادتش متهم بود. میگفتن برای چی قیام کردی؟ آخه رو چه منطقی؟ منطق ابی عبدالله یک جمله بود: گاهی باید مقاومت کنی و پا به میدان مبارزه بگذاری، فارغ از نتیجه، فارغ از تصور شکست و پیروزی. گاهی وظیفه بر تو خود جهاده، نه فکر کردن به نتیجه، و بری تو میدان. اینجوری نمیشه، با این دو تا چهار تا های شما کار در نمیاد. مثلا من یه جمله رو از فرزدق برای شما بخونم، بعضی از جملات سید الشهدا رو من امشب برای شما قرائت بکنم، متوجه شما آقا داره چه کار میکنه. خب مثلا یکی از این کسانی که آمد به زعم خودش سید الشهدا رو نسخ کنه، آدم هم نوبرند به پیغمبر، طرف اومده ابی عبدالله رو نصیحت کنه، اومدن مثلا حالا کی؟ شاعر طرف، اگه شاعر بد باشه این شعرهای بد هم میگفته آخه. این اومده مثلا داره ابی عبدالله رو، ببین چه زمانه، اوف به این دنیا. یه جمله امروز که از رفقان به من گفت خیلی کیف کردم، گفت دنیایی که با حسین نامردی کرد دلبستن بهش خریت. دیدم راست میگه، رو این دنیا حسابی نیست. حالا جالبه خود سید الشهدا این جمله رو بارها گفت، ولی نسبت به یحیای پیغمبر گفت دنیایی که درش سر بریده یحیای پیغمبر رو برای فاحشه ای هدیه میبرند، اوف بر این دنیا، دل بستن نداره. این دنیا خیلی پسته. فرزدق آمده به سید الشهدا میگه که جمله رو ببین حال کن، خیلی از این آدم رو داریم. امروز کسی خوشمزه به من میگفت، میگفت به نظر من رهبری جدیدمون تجربه حکمرانی ندارن، وگرنه مثلا نباید میگفتن من علل اصول نظر دیگری دارم. باید آدم یه جاهایی هم بالاخره، گفتم دست شما درد نکنه، محبت کردید، خوشحال شدیم از شنیدن صداتون، بفرمایید. چی آدم بگه؟ دل آدم هم میسوزه برای خریتش. مثلا نه تنها آدم بدش میاد، گاهی دل آدم هم میسوزه. پرتیم از اندیشه سید الشهدا، گریه میکنیم ولی تو باغ نیستیم. خیلی فرزدق آمد گفت آقا ترکت الناس بالعراق، من از عراق اومدم بیرون، همون لحظات اول قیامه، قلوبهم معک، مردم کوفه قلبهاشون با توه، اما سیوفهم مع بنی امیه، ولی اینا کار به تنگنا بیفته با تو نیستن، میرن جانب عمر سعد و بنی امیه و یزید. فاتق الله فی نفسک و ارجه، اما اگر از من میپرسید به نظر من هوای جان خودتون رو داشته باشید، بهتر اینه این قیام رو همینجا با سلام و صلوات ختم به خیرش کنید و دیگه بالاخره برید خونتون دیگه، این خیلی مناسب نیست شرایط. حضرت شروع کردن، یا فرزدق انها اولا القوم لزم طاعت الشیطان، فرزدق تو گمان کردی من بنی امیه رو رها کنم، این بنی امیه من رو رها میکنه. تو نه تنها خدا رو نشناختی، طاغوت رو هم نشناختی، تو استکبار رو هم نشناختی، تو روحیه فرعون و نمرود رو هم نشناختی، تو تاجر خوبی هم نیستی بدبخ، تو معامله گر درستی هم نیستی، اصلا دنیا رو از آخرت رو ولش کن، خدا رو ولش کن، پیغمبر رو ولش کن، تو فکر میکنی من بنی امیه رو ول کنم اونا من رها میکنن؟ از همه مطلب اینجاست دیگه، آقا در اینجا خیلی مادی توضیح میده، میگه منم اگر بنی امیه رو رها کنم، شما اگر بنی امیه رو رها کنید، این قوم لزم طاعت الشیطان، آخر شما را به طاعت ابلیس که نماینده او باشن در خواهند آورد، ولتون نمی کنن تا گام آخر، استکبار تو رو رها نمی کنه. اینو بفهمیم. خدا رحمت کنه رهبری شهید و مهر پارسال این جملات رو فرمودن. آقا گفتن ذیل تهدید، ذیل تحقیر، ذیل توهین، مذاکره با استکبار ته ندارد. امروز میاد به تو میگه این کارو نکن، فردا میگه اون کارو نکن، و بفهمد که تو تحریک پذیری و تو ترسیدی، همون رو میکنه پاشنه آشیل، موضع حمله، تا نفست رو نبره رها نمیکنه. این نیست که، یعنی این عدم شناخت استکباره. این داره ابو عبدالله میگه آقا من نمیگم. و ترکو طاعت الرحمن، به خدا بنی امیه آخر کار رو به جایی میرسونن شما رو از خدا پرستی باز میدارن. تجربه تاریخی ثابت کردین شد کار به جایی رسید که در بین مسلمانان بر بالای منبر حجاج نشست، خدا رهبری و رحمت کنه، تو کتاب حماسه امام سجاد این گزارش رو نقل میکرد، حجاج بالای منبر نشست، بعد سوال کرد از جمعیت، گفت به من بگید ببینم جایگاه امیرالمؤمنین عبدالملک مروان هرزه زنباره کثیف قاتل ابناء بشر بالاتره یا پیغمبر؟ جماعت که بنده خدا قفل کرده بودن چی بگیم؟ بعد خودش گفت، گفت معلومه پیغمبر قاصد پیکه، پیغمبر پیکه، یه شناسنامه شو داده باشه اسنپ ما رو میدیم ببره، ولی امیرالمومنین خلیفه است، یعنی جانشین منه، فلذا بی تردید این آقای عبدالملک صد رتبه بر نبی ترجیح دارد. جمعیت همه همینجوری، کسی جیگر نمیگه حرف بزنه. یه نفر الان جمعیت بلند شد گفت آقا به نظر من شقش کردن، دست راست پای چپ زبون در آوردن رو سفره چرمی تلزی کنه خون فواره کنه قشقش حجاج بخنده بمیرد. ترکو طاعت الرحمن، رهاد نمی کنه. این تو رو به نقطه ای میرساند که تو کفر بگی، ولد نمی کنه. مثلا تو فکر نکنه حد یقفی دارد، رها نمی کنه تو رو. ایستادگی نکنی او پیش میاد. از هر او الفساد فی الارض، تا همه دنیا رو مملو و از فساد نکنه دست بر نمی داره. دنیا باید به کام شیرین بیاد. آقای یزید ابن معاویه تو حسین ابن علی رو کشتی دیگه، تمام. مگه دنبال این نبودی حکومتت رو مستقر کنی؟ مگه دنبال این نبودی که خطر رو از بیخ گوشت برداری؟ خب الحمدلله مثلا خدا لعنتت بکنه یا الحمدلله بگو آقا من کار تموم کردم بس دیگه. میگه نه، حالا بر بالای رأس ابا عبدالله من باید توهین هم بکنم. یعنی اگر که یزید قرار بود منطقی رفتار بکنه میگه آقا من سید الشهدا رو کشتم تمام دیگه، یه خطری بود قصه تمام شد، چرا دیگه افکار عمومی رو تحریک اضافه‌ای بکنم؟ آقا خیلی محترمانه بعد ایشون رو دفن بکنید، پیکرها رو تحویل خانواده هاشون بدید. میگه نه ما این حرفا رو نداریم. بر بالای رأس سید الشهدا صدا میزنه، میگه جدم ابی سفیان بیا ببین طلبت رو از پیغمبر گرفتم و من نمیگم که بی ادب با پا به سر مطهر سید الشهدا بی تربیتی میکنه، بیا ببین من گرفتم طلبمون رو. یا لیت اشیاخی به بدر شهدو، کجایید کشته های بنی امیه در بدر؟ انتقامتون ستاندم. لعبدها شباب الملک فلا جا وحیان ولا نزل. اصلا این پیغمبر دروغینی بود، ادعای بی خود کرد، نه وحی بود نه خبری، دنبال حکومت بود، دست بالای دست ما به حکومت رسیدیم. آقا چرا داری اینا رو میگی؟ از هر و الفساد، من رهاتون نمی کنم، من پیش میام. استکبار روحیش اینجوریه، اصلا استکبار ته نداره، یعنی گام به گام پیش میاد. ابتلوا الحدود، شربوا الخمور، استعصروا به انوار الفقرا. زهرای مرزی این جمله آخر سید الشهدا رو گفت. سید الشهدا میگه به خدا میان داراییاتونم تک به تک ازتون میگیرن، نمیذارن به سهمتون برسه. فکر میکنی این جمله رو فاطمه یدهر به همسران انصار گفت؟ به همسران انصار گفت خانم های انصار برید به شوهراتون بگید چی شد ما رو همراهی نکردین، از لقمه های نان سفره بچه‌هاتون ترسیدین، به خدا این قاصبین با ما شروع کردن ولی با ما تمام نمی کنن، کارو به جایی می رسونن، بچه های شما که از ترس لقمه های غذاشون خضوع کردید در مقابل قاصبین و قاتلین من، کارو به یه جایی می رسونن، بچه های شما برای نون شب در خانه اینها گدایی می کنن. همینم شد. امام صادق یه شبی رفت در سقیفه بنی ساعده بالای سر دونه دونه این کارتون خوابای انصار لقمه نان گذاشت. معلب نخونیس میگه به امام گفتم آقای من اینا میدونید کیان؟ حضرت گفت بله اینا بچه های انصارن. زهرای مرزی پیشبینی کرد. حالا دلم نمیاد این روایت رو تکمیل نکنم، ربطی به بحث نداره، ولی یه کیفی بکنیم. معلب نخونیس خیلی آدم براحتی بوده، ظاهرن سفت بوده، به آقا میگه آقا اینا آخه میدونه چیه نیستن، چرا شما بیاد این نصف شب پیر مرد 60 و چند ساله گونی به شانه بگیرید بیاید به اینا لقمه بدید؟ میدونید اینجا کجاست؟ اینجا سقیفه بنی ساعده است، اینجا خلافت از پدرتون غصب کردن، اینا شیعه نیستن، اینا حرمت شما رو نگه نمیدارن. حضرت یه لبخندی میزنه میگه معلا، من که میدونم اینا شیعه نیستن، به خدا که اگر شیعه بودن من در نمک سفرم باهاشون مواسات میکردم. ما برای شیعه یه مایه دیگری میگذاریم. آقا میگه ببین اینا رهاد نمیکنن. و انا اولا من قام به نصرت دین الله، من اولویت دارم بر همه خلق که برای نصرت خدا بایستم و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله العلیا. من میستم و مبارزه میکنم و مطمئنم این مبارزه من یک روز این پرچم رو بلند میکنه ولو من اون روز رو نبینم. نمیشه در مقابل اینها سازش کرد، نمیشه، باید ایستاد. اگر بفهمیم باید ایستاد، آخ میشیم عباس ابن علی ابن ابی طالب. من چی بگم در وصف عباس؟ خیلی در وصف جناب عباس حرف زدن سخته. یک دو تا روایت آوردم در وصف جناب عباس ابن علی، من اینها رو بخونم روزه من باشم. آقا سید هستن برادر بزرگ من، خواهند خون. ولی میخوام از امام سجاد علیه السلام چند جمله درباره جناب عباس ابن علی بگم. روایتی که خدمتون تقدیم میکنم متعلق به کتاب اعمالی مرحوم صدوق علیه رحمه. مرحوم صدوق روایت میکنه، میگه نظر این ابتدای روایت چندین بار دیگه در فرمهای مختلف تکرار شده، یعنی رویه امام سجاد بوده، روایت مال امام سجاد. میگه نظر سید العابدین علی ابن الحسین الى عبید الله ابن عباس ابن علی. حضرت عباس دو تا پسر داشت، یکیشون نامش عبید الله. میگه در یه مجلسی چشمان مطهر امام سجاد افتاد به این پسر، تا حضرت دید فاستعبره، شروع کرد به گریه کردن. بچه عباس رو دید شروع کرد به گریه کردن. ثم قال، آقا شروع کرد به گفتن یه نکاتی. معلومه که حضرت میخواد یه ذره با این بچه یه جوری حرف بزنه، بگه مصیبت پدرت سنگین بود ولی ما مصیبت کم ندیدیم. آقا شروع میکنه میگه ببین عزیز دل من، ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد، هیچ روزی بر پیغمبر سنگین تر از احد نبود. چرا؟ قتل فیه عمه حمزه، چون در اون روز عموش حمزه شهید شد، این جگر پیغمبر رو سوزاند. میگه بعد از اون روز یوم موته، چرا؟ چون در موته عموی من جعفر به شهادت رسید، جعفر طیار. میگه ولی من این دوتا صحنه سخت رو بهت گفتم، ولی لا یوم که یوم کل حسین، ولی عزیزم هیچ روزی سختتر از روز عاشورا نبود، تو نبودی قربونت برم، من بودم دیدم چی شده آقای من. یه روزه مختصر امام سجاد. ازدلف علیه 30,000 رجلن، میگه در روز عاشورا 30,000 نفر ما رو دورمون کردن. 30,000 نفر، خب 30,000 نفر عدد سنگینیه ها. ببین ما نمیفهمیم بر قلب بچه های امام حسین چه گذشته. 30,000 نفر فقط حرکت بکنن چند متر جلو بیان، این صدای مرکب و کرنا و این صدای بوغها و این صدای طبلها و به هم خوردن زرهها و سپرها و شمشیرها رو، این صدا خواب رو از چشمان این بچه ها میگیره. اونم یه لشکر 100 نفره. 30,000 نفر عدد عجیبیه. میگه 30,000 نفر دورمون کردن، مردانی یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقرب الالله بدمه. میگه همشون فکر میکردن اگر پدر من رو بکشن به خدا تقرب پیدا میکنن، دوچار این کج‌فهمی شده بود. میگه و بابای من خیلی تلاش کرد و هو بالله یذکرهم، بابام خیلی تلاش کرد با اینا حرف بزنه، فلا یتعزون، ولی اصلا گوش نمیکرد. حتی قتلوه و بقیان و ظلمن و عدوان، تا نهایتا پدرم رو به مقتل بردن، کشتن. چه قتلی! ببین خیلی جالبه ها، داره با یه بچه شهید حرف میزنه، اول از خودش شروع میکنه، یعنی میگه تو پدر از دست دادی، منم پدر از دست دادم ها. بابای من رو هم به ظلم و عدوان کشتن. بعد میگه اما رحم الله عمی العباس، ولی خدا رحمت کنه عموی من عباس رو. چه کار کرده؟ بچه شهیده، نمیتونی همه چیز رو تعریف بکنه. فلقد آثره، آمد ایثار کرد در رکاب پدرم و ابلا، خیلی مصیبت تحمل کرد. و فدا اخاه به نفسه، جانش رو برای برادرش فدا کرد. حتی قطع یداه، تا دو دستش رو دشمن قطع کرد. ولی نگران نشیا، داره با بچه شهید حرف میزنه، نگران نشیا. فعبدله الله عز و جل جناحین به طیر، خدا دو بال بهش عنایت میکنه به جای دستها. در بهشت مع الملائکه فی الجنه، مع جعفر، با عموی من جعفر با ملائکه اونجا انشاءالله پرواز بکنه. و این جمله عجیب معصوم میگه، ان العباس، عزیز دل من، ان للعباس عند الله منزلتن، به خدا روز قیامت یه جایگاه رفیع عباس پیش خدا دارد. یغبته بها جمیع الشهدا، همه شهدا الى یوم القیامت به او قبطه میخورن، خدا جبران میکنه. به نظر من یه وجهی از این جبران چشم پوشیدن حضرت عباس از رزم بود. من باورمه، عباس ابن علی رزمنده بود، از صبح داغ بسیار دیده بود، چون پرچمدار بود بالای سر تک تک این شهدا حاضر شده بود. خدا رحمت کنه حاج قاسم، یه مرتبه میفرمودن که من روزه داشتم کرمان، یه پیرمردی داشتیم خیلی روک بود، اومد به من تو روزه در گوشم گفت حاجی خوب همه رو میفرسی شهید میشن، خودت موندی. بعد حاجی بغض میکرد، گریه میکرد، میگفت آره راست میگه. حال حضرت عباس عصر عاشورا این بود. لذا رفت جلوی سید و شهدا گفت زاغت صدری، این سینه من تنگ اومد، میشه اجازه بدی من میدان برم؟ من کنار دونه دونه این پیکرها سوختم حسین. گفتم چرا نتونستم کاری کنم؟ من کنار قاسم، کنار علی اکبر، کنار حبیب، کنار مسلم ابن اوسجه، زاغت صدری، دیگه این سینه من گنجایش این مصیبت‌ها رو نداره. آماده بود بره رزم، شمشیر تیز کرده بود، زره پوشیده بود، خود به سر گذاشته بود، حتما جنگ نمایانه میکرد. یه لحظه حسین ابن علی گفت داداش صدای العطش بچه ها رو از خیام نمیشنوی؟ میشه بری برای این بچه ها آب بیاری؟ انگار یه تعنی کرد عباس، گفت با هم بزنیم به دشمن، من از جانبی تو از جانبی. ولذا اصل مقتل اینه، با همین دو برادر به شریعه میزنن. قرار میشه سید و شهد از جانبی دشمن رو مشغول کنه، حضرت عباس ابن علی به شریعه نزدیک بشه، یه قراری با هم گذاشتن. گفت من از این جانب رجز میخونم، صدا میزنم، تو رجز من رو که میشنوی پاسخ بده، هر دو خیالمون از سلامت هم راحت بشه. میدونید تو این صحنه غیر از این دو نفر خیام حامی نداره، همین دوتا. رفتند، شروع کرد عباس ابن علی، انا ابن علی ابن ابی طالب، سید الشهدا پاسخ میداد انا ابن رسول الله، صدا جواب میداد انا ابن علی ین المرتضا، انا ابن خدیجه القرا، انا ابن علی ین المرتضا، دوباره انا ابن فاطمه الزهرا. یه لحظه در این رزم میدونید یه تیری به جانب سید الشهدا اصابت کرد. اول آقا زخمی شد، میگن تیر در زنخدان حضرت مینشینه، اینجاست تیری در اینجای ابو عبدالله نشست، این اولین زخم سید و شهداست، هنوز عباس زنده است. میگن حضرت به زحمت تیر رو بیرون کشید، دست گرفت خون رو پر کرد، یه وقفه ای افتاد دیگه، هی آقا صدا میزد عباس انا ابن علی ین المرتضا، یعنی جواب بده حسین جان. به زحمت آقا گفت انا ابن فاطمه الزهرا، خیال ها راحت شد. ولی لحظاتی طول نکشید، این بار صدای عباس خاموش، اضطراب قلب حسین، این استیصال الان انکسر زهری و قلد هیلتی. خدایا من دارم بیچاره میشم ها، قلد هیلتی یعنی این کمرم داره خم میشه ها، چرا عباس جواب نمیده؟ یه وقت صدا بلند شد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چه کشید سید الشهدا تو این لحظات؟ فقط سید تو مقتل یه چیز میگه، میگه از کنار پیکر عباس که بلند شد دیگه حسین قامتش راست نشد، دست به پهلو گرفت مثل مادرش، صدا زد الان انکسر زهری. خدایا من چطور از کنار این مقتل بلند شد؟ قلد هیلتی، من بیچاره شدم. خدای من هیچ خبری هم به بچه ها نداد، فقط فاطمه بنت الحسین گفت پدرم آمد عمود خیمه امور و خواباند، به سمت دشمن حرکت کرد. چی میگفت به بچه ها؟ ولی در گوش زینب زمزمه ای کرد، بند آخر روزه من برم، گفت زینب جان من عباس رو کنار شریعه جا گذاشتم، میشه بری به زنان حرم بگی گردن بندها رو باز کنن، گوشواره از گوشها در بیارند، خلخال از پالها باز کنند، میشه لباس کهنه من رو در بیاری؟ دیگه ابا عبدالله داره میره به سمت مقتل. خدای من علی لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خدایا فرج منتقم عباس ابن علی برسون.